من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلب رجالی دیروز مطرح شد راجع به سند صدوق در من لا یحضر الفقیه به کتاب حدیث جمیل ابن دراج که ما اشکال کردیم. برخی از دوستان مطلبی رو مطرح کردن، ما عرض کردیم کبرای این مطلب درسته، باید صغراش رو بررسی کنیم. بررسی کردیم دیدیم این کبرا در اینجا صغرا ندارد. کبرا اینه، مشیخه فقیه بسیار نامرتبه ابتداعا اگر بخوایم حساب کنیم، ولی وقتی مقایسش میکنیم با متن احادیث یقین پیدا میکنیم که این ترتیبش بر اساس ترتیب روایاتی است که در فقیه ذکر شده. ما تقریبا یک جلد کامل رو بررسی کردیم. برخی استثناءات داره، اما نوعاً همینطوره که طبق ترتیب روایاتی که راوی در او ذکر شده سند در مشیخه تهذیب تنظیم شده. اگر این و ما رویت و ما کان عن محمد ابن همران و جمیل ابن دراج فقد رویت عن فلان عن فلان، اگر منطبق بود بر اولین حدیث از جمیل ابن دراج، کشف می‌کردیم که پس مقصود صدوق ذکر سند است به طور مستقل به حدیث جمیل و حدیث محمد ابن همران. اما اولین حدیثی که در فقیه به چشم میخوره از جمیل همراه با محمد ابن همرانه. ولذا طبق همون ترتیب فقی گفته و ما کان عن محمد ابن همران النهدی و جمیل ابن دراج فقد رویته، و در متن فقی هم اون ترتیب رو که نگاه میکنیم میبینیم نوشته محمد ابن همران و جمیل ابن دراج سعلا. اولین روایت در فقیه که میرسد به نام جمیل مشترک است بین جمیل و محمد ابن همران. این رو بر این مورد نمیشه این کبرا رو تطبیق کرد، اما اصل این کبرا مسلمه و ما انشاءالله در بحث اصول بر حدیث اسحاق ابن عمار که در فقیه داره و رویه عن اسحاق ابن عمار و برخی مثل مرحوم آیسد اشکال سندی کردن، گفتن سند فقیه که داره و ما کان عن اسحاق ابن عمار فقط رویته عن فلان عن فلان شامل این مورد نمیشه، انشاءالله همین کبرا رو تطبیق میکنیم که موارد متعدده ای هست که ما حدود 7 موردش رو پیدا کردیم که ترتیب منطبق است بر همونی که در متن فقیه گفته و رویا ان فلانن. خب از این بحث بگذاریم. وجه دیگری البته برای تصحیح حدیث جمیل هست که آی زنجانی ذکر فرمودن که ما قبلا مطرح کردیم که گفتند در فهرست شیخ به کتاب جمیل سند صحیح دارد از طریق صدوق. ما اشکال کردیم به ایشان که بله این فرمایش درسته، ولی از کجا معلوم این حدیث از کتاب جمیل نقل شده؟ آقای زنجانی فرمودن که ما احادیث فقیه را از جمیل اینجوری تصحیح میکنیم، میگیم شیخ طوسی در فهرست داره که جمیل ابن دراج له کتابون اخبرنا بهی، حالا شیخ مفید مثلا از شیخ صدوق تا میرسه به جمیل ابن دراج. ما عرض کردیم درسته اگر از کتاب جمیل صدوق نقل میکرد مشکلی نداشتیم، اما کی میگه این حدیث جمیل از کتاب جمیل اخذ شده؟ شاید از کتاب شخص دیگر اخذ شده که نامش ذکر نشده و شیخ صدوق به او سند صحیح نداشته است، ما چه میدانیم؟ و شاید از یک کتابی اخذ شده است که البته کتاب مشهور باید باشد، چون میگه من این احادیث را از کتب مشهوره اخذ کردم، ولی در اون کتاب مشهور سند اون مؤلف کتاب مشهور تا جمیل اگر به دست ما میرسید میدیدیم که سند صحیح نیست. این احتمال رو ما چجور نفی کنیم؟ پس نه این بیانه آقای زنجانی تمامه، نه اون تطبیق کبرای ترتیب فهرست ترتیب اسما ذکر اسما در مشیخه با ترتیب روایات. چون عرض کردم اگه مراجعه کنی صفحه 109 از من لا یحضر الفقیه جلد اول اولین حدیث از جمیل اینه و سأل محمد ابن همران النهدی و جمیل ابن دراج در مشیخه صفحه 430 به ترتیب که میرسه به این دو نفر میگه و ما کان فیه ان محمد ابن همران و جمیل ابن دراج، قبلش عبدالرحمن ابن ابی نجرانه، بعدش عبدالله ابن سنانه و همون ترتیب، ولی خب به درد اینجا نمیخوره، به درد جایی که جمیل فقط نقل کند یک حدیثی را نمیخوره. از این بحث بگذاریم. نه خیر، مشخص نیست. اکثر روایات من لا یحضر الفقیه رو ما احساس کردیم مرسلات هستن و این چیز عجیبی است. خب یک مطلبی از مسئله قبل مونده عرض کنم و اون اینه که آی خویی در ذیل این مسئله 427 فرمود که الاولا لمن باتفیمنا النصف الاول ثم خرج ان لا يدخل مکه الا بعد طلوع الفجر. اولا اینه که نیمه اول رو که بیتوته بکنه مکلف در منا وارد مکه نشه تا قبل از اذان صبح. آی خوی میفرماد من که این حرف رو میزنم هیچ دلیلی ندارم ها، صرفا به خاطر یک کلامی است که شیخ در نهایه و مفسود فرموده. در وسیله هم ابن حمزه مطرح میکنه، ابن ادریس هم در سرائر مطرح میکنه، یحیی بن سعید هلی هم در جامع الشرایع مطرح میکنه که نمیشود قبل از طلوع فجر این شخصی که بیتوته کرده است در منا وارد مکه بشود. ولی هیچ دلیلی نداره این مطلب که این بزرگان فرمودن، بلکه اطلاق سعیه معاویت بن عمار میگه و این خرجت بعد نصف الليل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا. صحیحه ایست میگه که فلا بأس علی ان ینفجر الصبح و هو به مکه. نگید آقا شاید نظر این بزرگان به روایت ابی سبا کنانیه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دلجت الى مکه ایام منا و انا اريد ان ازور البيت فقال لا حتى ينشق الفجر کراهیت ان یبیت الرجل بغیر منا. سوال میکنه که در لیالی منا مکه بیام برای طواف؟ امام میفرمون نه، بذار اذان صبح بشه بعد بیام. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دلجته، دلجه یعنی ورود دخول، الى مکه ایام منا و انا اريد ان ازور البيت فقال لا حتی ینشق الفجر. شب نیامد که در شب 11 و 12 و شب 13 اگر در منا بودی. چرا؟ چون خوب نیست که انسان در حج در غیر منا بیتوته کنه. ممکنه بگیم دلیل این بزرگان این روایته و این نهی را هم ظاهر در حرمت گرفتن، کراهت هم که ظهور در کراهت اصطلاحیه نداره، بلکه برخی مثل آی سیستان میگن کراهت ظهور در حرمت داره. آی خوی فرموده که این روایت که دلیل نمیشه، که این روایت راجع به استحباب بیتوته کامل در مناست، چون داره کراهیت انگبیت رجل به غیر منا، اون که قطعا هم باید بشه بر حکم تنزیهی. بحث ما اینه که از منا بیرون آمد طبق نصوص مجوزه، بعد از نیمه شب از منا بیرون آمد. بحث اینه که بیاد بیرون منا و قبل از ورود به مکه که مقصود آی خویی مکه قدیم است بمونه تا اذان صبح بشه، یا نه همون نیمه شب که تمام شد مستقیم بیاد مکه. از این روایت که میگه خوب نیست آدم در شبهای منا در غیر منا بیتوته کنه، که نمیشه حکم این مطلب رو استفاده کرد. بله تا اذان صبح خوب آدم تو منا باشه، ولی حالا که جواز خروج بعد نصف الليل رو از روایت استفاده کردیم و به هر حال بیتوتمون تو غیر مناست، بس اینه که مکه بیاییم یا بیرون مکه بمونیم. مرحوم شیخ طوسی فرموده مکه نیا تا قبل از اذان صبح، این دلیل نداره. این روایت بحث بیتوته در غیر منا رو مطرح میکنه که انسان تا اذان صبح بیتوته نکنه در غیر منا. خب روایات دیگه که تجویز کرد صریحاً، خب این حمله بر کراهت میشه دیگه. میگه حتی ینشق الفجر، تا اذان صبح از منا خارج نشو. خب روایت دیگه میگه بعد از نیمه شب میتونی از منا خارج بشی، روایت صحیحه صریحه بود. خب این باید بشه هم بشه بر کراهت. این فرمایش آقای خویی فرمایش تمامیه، ولی یه مطلبی بگم. صحیحه ایست که ایشون مطرح کرد، یه تیکشو خوند، لا بأس ان ینفجر الصبح و به مکه، این راجع به کسی است که انذار بعد نصف اللیل او السحر، این رفتی به بیتوته در منا نداره. این موردش کسی است که زیارت البیتش بعد از نیمه شب بوده، تا طواف حجش رو بعد از نیمه شب انجام داد. حضرت میفرماید اصلا لازم نیست بری منا، ولش کن. آقا نرفتم منا امشب. میگن مهم نیست، شما طواف و اعمال حجت بعد از نیمه شب بوده، بعد انذار بعد نصف اللیل او السحر، شما میتونید تو مکه بمونی. حالا این روایت رو هم بکنی بر کسی که نیمه اول رو در منا بیتوته کرده، یا بگیم نه ولو از اولم تو منا نبودی، همین که اعمال حجت بعد از نیمه شبه دیگه لازم نیست برگردی منا، کمون که آقای زنجانی نظرشون اینه. این بحثیه که بعدم میاد. اما مورد این سریعه رو که انذار بعد نصف اللیل او السحر رو نباید الغا کنیم. چطور آقای خوی اینو الغا کرد؟ این موردش خاصه. اما صحیح معاویه ابن عمار که ایشون استدلال کرد خوبه. اون موردش کسی است که نیمه اول رو در منا بیتوته کرده. حضرت میفرماد و این خرج بعد نصف اللیل فلا یضره ان تبیت بغیر ان یبیت بغیر منا. دیروز این نکته رو عرض کنم این فر تمام بشه. بحث ما راجع به این بود که آیا در بیتوته نیمه دوم از اذان از نیمه شب تا اذان صبح باید تو منا باشه که آقای خویی فرموده بود، یا نه همون هنگام اذان صبح تو منا باشه کافیه که آقای زنجانی فرموده بودن. گفتیم دلیل آقای زنجانی مرسله حدیث جمیله، حدیث جمیل که ان خرج من منا قبل غروب الشمس فلا یصبح الا بمنا. این دلیل میشه برای اینکه از نیمه شب لازم نیست شما تو منا باشی، از آن صبح تو منا باش. بعد اشکال سندی کردی به این حدیث جمیل. اما بعید نیست صحیحه ایس صدرش جایگزین این حدیث جمیل بشه که سندش هم خوبه. صحیحه ایس، صحیحه ایس اینو میگه، میگه انذار نهارن او اشاعن فلا ینشق الفجر الا و هو به منا و انذار بعد نصف اللیل او السحر فلا بأس ان ینفجر الصبح و هو به مکه. دو قسم میکنه حضرت زیارت از منا رو. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن زیارت من منا، قال انذار بالنهار او اشاعا فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنا و انذار بعد نصف الليل او السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكه. ما اون فقره اولا را میگیم راجع به کسی که در روز دهم مثلا آمده مکه اعمال حج رو به جا آورده، فرصت هم داره که برم منا. امام میفرماید که نه، صبح تو منا باش، لا ینفجر الصبح الا وهو به منا. خب واقعا احتمال خصوصیت داره کسی روز دهم اومد اعمال حج رو به جا آورد، بگه چون من اعمال حج رو به جا آوردم به من اجازه دادن که فقط اذان صبح رو برم تو منا، نه نیمه اول رو برم نه ابتدای نیمه دوم رو، با اینکه اعمالش رو تو روز انجام داده انذار به نهار. خب احتمال خصوصیتش عرفی نیست. حالا یه کسی رفته دیده که شلوغه، هیچ کار نکرده، برگشته هتل و این آقا رفیقش از شلوغی نمیترسه، همون روز دهم رفت اعمال رو به جا آورد. بگیم چون رفیقت اعمال رو به جا آورده در روز دهم تا اذان صبح وقت داره بره منا، ولی تو که هیچ کار نکردی حداقل اینه که اول نیمه شب باید بریم منا. این به نظر عرفی نمیاد. احتمالات ثبوتی رو مطرح میکنی درفی نیست، ولی انصافا اومده ساعت همون حدودا اگه حج افراد هم باشه که قربانی نمیخواد سریع بعد از طلوع آفتاب رمی جمره میکنه، رمی جمره عقبه حلق و تقصیر میکنه میره برای اعمال، تا نزدیکای ظهر هم اعمالش تموم شد. باید چقدر طول میکشه؟ فوقش 2 ساعت اعمالش تواف حج، تواف نساء، سعی تموم شد، اومده راحت استراحتش هم کرده، اذان مغرب که نرفت، نیمه شب هم داره میشه میگه نمیرم. بابا چقدر میخوابی؟ بسته دیگه. میگه نه، به من گفتن فلا ینفجر الصبح الا وهو بمنا. اما اون رفیق بدبختش بگیم نه، تو باید، تو که زار البیت به نهار نیستی، تو باید حداقل نیمه شب و تو منا باشی. من به نظرم این الغای خصوصیت میشه و این تفکیک عرفی نیست. حالا اگر کسی این الغای خصوصیت ها رو که هم ادعاش بی پدر و مادره هم انکارش، اگر کسی تشکیک کردن این الغای خصوصیت، بله این سعی ایسم در خصوص منظار البیت به نهار او اشاعن هست. صحیح محمد بن مسلم هم راجع به همینه که فی الزیاره اذا خرجت من منا قبل غروب الشمس فلا تصبح الا به منا. اونم مورد زیارته، اونم مثل همین صحیح ایست میشه دیگه. اما کسی که این زیارتی نکرده قبل از نیمه شب، اعمال حج رو به جا نیاورده، الغای خصوصیت باید بکنیم دیگه، بگیم اون هم فرق نمی کنه، اون هم همون اذان صبح بره منا کافیه، که این الغای خصوصیت بعید نیست. صحیح محمد بن مسلم اینه ان احده ما علیه السلام انه قال فی الزیاره اذا خرجت من منا قبل غروب الشمس فلا تصبح الا به منا. خب متعارف این بود که خروجشون از منا به غرض زیارت بود، مثل حالا نیست که مردم یه سری احتیاط بکنن روز دهم میگن معلوم نیست که هلال ثابت شده باشد، امروز روز دهم باشد، شاید روز نهم است، شاید روز هشتم است، بعد برن احتیاطاً عرفات. الان اینجوریه، قدیم که اینجور نبود که، قدیم اگه میخواست از منا خارج بشه برای اعمال مکه خارج بشه. متعارف اینه دیگه، آی زنجانی درست میگه، متعارف اینه. شاید بخواد یه متعارف این بوده اومدن گفتن فی زیارت اذا خرجت من منا قبل غروب الشمس فلا تصبح الا به منا. اما حالا اگر کسی نه رفت دید شلوغه، رفت دید خسته است، رسید به هتل گفت بگذار بخوابم، اونقدر خوابید که دیگه وقت گذشت، دیگه باید برگرده منا، حالا باید الغای خصوصیت بکنیم. اون سیه معاویت ابن عمار که ان خرجت اول اللیل فلا ينتصف الليل الا وانت بمنا وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغير منا یا تبیت بغير منا. اون که دلیل بر تاخیر بود، وچه استبعاد من نمیفهمم. حالا یه کسی میره استراحت کنه تو هتل، از نیمه شب میاد منا، این که دیگه مشکل نداره که طبق تأخیری که از صحیحه معاویه ابن عمار و روایت جعفر ابن ناجیه ما فهمیدیم. خب حالا راجع به این مسئله 428 فرمودن یستثنا ممن یجب علیه المبیت و به منا عدت و توائف، سه طایفه رو ذکر میکنن که مبیت به منا بر اینا واجب نیست. طایفه اولا معذورین، مثل مریض، ممرض، پرستار، پرستار مریض. و من خاف علا نفسه او ماله من المبیت به منا. ها راجع به این استثناء اول بحث کنیم. استثناء اول رو معذورین ذکر فرمود. راجع به این مثال هایی که ایشون زده، یکیش من یخاف و علا نفسه هست او ماله هست من المبیت به منا، به نظرم میشه استدلال کرد به فهوای صحیح عبدالله ابن سنان، لا بأس ان یرمی الخائف و باللیل و یزهی و یفیز و باللیل. خائف علا نفسه، خائف علا نفسه معنیش خائف بر جان نیست، خائف بر خود، بر خودش بترسد. اگر یک کسی میترسد که اموالش را به مقدار معتدن به زور بگیرند، این خائف است. الخائف صدق میکند، الخائف و علا نفسه هم صدق میکند، بر خودش میترسد، لازم نیست که بر جانش بترسد. نفس آنه جان نیست. الخائف و علا نفسه تو روایت هم الخائف و علا نفسه نبود، الخائف. خائف علا نفسه هم معنیش اینه که بر خودش بترسد، ولذا اصلا خائف همون شب اول، شب دهم، کل اعمال رو انجام میده. طواف و سعی و طواف نسا که قبل از عرفات انجام داده، اومده عرفات و مشعرم مقداری وقوف کرده، همون شب اومده رمی جمره عقبه میکنه، بعدم قربانی میکنه و یزحی، قربانیش هم در شبه، حلق و تقصیرش هم در شبه، رمی جمرات روز یازدهم و دوازدهم هم در همون شب دهم انجام میده و یفیز، همون شب میرود دنبال کار خودش. بیتوته در منا دیگه نداره. اما راجع به مریض، راجع به مریض به چند دلیل میشه استدلال کرد. یکی صحیحه سعید ابن یسار، روایت یرمی الخائف باللیل و یزحی و یفیز باللیل. حالا اگر یفیز رو به این معنا بگیریم که ظاهر است، یعنی یفیز الی بلده، که اصلا به قول شما فهوا نیست، مدلول حدیث است، ولی اگر این را هم نگیم، بالاخره از مجموع این اعمال که در شب بر او مجاز شد میفهمیم که به خاطر خوف میتواند مبیت در منا را هم ترک کند، چون رمیش نسبت به یازدهم و دوازدهم در همون شب دهم انجام می شود. مکه دیگه نمیره، قبل از عرفات طواف و سعی و طواف نسا رو کرد، روایت داشتیم. و یود البیت قبل خروجه الى عرفات اذا کان خائفاً. این چه خائفی است؟ فرض اینه که خائف است از این که بخواهد مثل مردم عادی اعمال را ادامه بدهد. اگر خائف است حکمش این است، ولی اگر خائف نیست، یک عرض دارد که نقابی میزند کسی او را نشناسد، اعمال را انجام میدهد. بحث اینه که خائف است از این که با مردم بماند، طبعا جایز است که ترک کند مبیت در منا را. اصلا خائف است بین مردم بماند، میترسد هر لحظه او را پیدا کنند بگیرند. حالا اجازه بفرمایید،
فقط
دیگه فرق نمی کنه. وقتی خائف مجوز گرفت رمی جمیع جمرات رو شب دهم انجام بده، مجوز گرفت ذبح رو در شب دهم انجام بده، اگر یفیض و باللیل رو معنا کنیم یعنی یفیض و الی بلده که روشنه، همون شب دهم میرود به شهرش. حالا اگر واقعا شب یازدهم خوف از مبیت داشت بر نفسش، مجبور مخفی بمونه در یک بیرون منا، چون مأمور گذاشتن تمام خیمه های منا رو بازرسی میکنن تا این آقا رو پیدا کنن، بله این دیگه از بقیه سیدا خوف نداره، اینو با فهوای این روایت ما میگیم جایز از ترک مبیت. راجع به مریض عرض کردم میتونیم استدلال کنیم برای عدم وجوب مبیت در منا، یکی به سیه سعید ابن یسار، فاتتنی لیلت المبیت به منا من شغل قال لابس و ای شغل اعظم من المرف، چه کاری بارتر اینکه بیمار است و نمیتواند به خاطر بیماریش در منا باشد عرفن. حالا البته این با تفسیر ما جور میاد، آقای زنجانی تفسیر میکردن شغل را به اون شغلی که نه، به اون شغلی که رافع تکلیف هست، یعنی حرج ضرورت. بله اگر اینجور معنا کنیم که شاید مشهور هم اینجور معنا کردن که شغل یعنی شغل رافع تکلیف، دیگه این استدلال ما درست نیست چون مصادره مطلوب میشه. ما میگیم شغل عرفی، از خود همین روایت میخواییم بگیم شغل عرفی رافع تکلیفه، ما میتونیم استدلال کنیم. دلیل دوم قاعده لاحرج. دلیل سوم قاعده استرار، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی رفع مستر رو الی. دلیل چهارم قاعده لازرر، بنابر این که مفاد لازرر نفی حکم ضرری باشه نه تحریم اضرار، که ما احتمال دادیم امام قدس سر رو استظهار کردن، شیخ الشریعه استظهار کردن، بعض معاصرین در کتاب آراءنا استظهار کردن که تحریم اضرار، ما میگیم محتمل است مراد لازره تحریم اضرار باشه و لذا انصراف داره به تحریم اضرار به غیر، نمیشه ازش نفی حکم ضرری فهمید. مبیت ممنا که واجب استقلالی است، عمدنم ترک کنیم حجم مختل نمیشود. اگر میخواهید بگویید نفی کفاره نمی کند این بحث دیگری است، ما فعلا میخواهیم بگیم واجب نیست مبیت بر منا بر این مریض، ولذا ما قاعده لازره رو تطبیق نمی کنیم بر مریض. اگر سعید ابن یسار رو قبول کنید، عرفاً بیماری که مشقت داره بودن در منا با وجود اون بیماری میشه فاتتنی لیلتن المبیت به منا من شغلن قال لابس. اما آقای زنجانی که این سعید ابن یسار رو قبول نکردن، گفتن مورد شغل رافع تکلیفه، یا باید حرجی بشود مبیت بر منا بر این مریض، یا مضطر بشه عرفن به ترک مبیت، و یا یک ضرر محرمی متوجه این مریض بشود اگر در منا بماند، ضرری که حرام است تحمل آن، و الا اگر ضرر غیر محرمی متوجه این بیمار می شود و به حرج هم نمی افتد اگر این مقدار ضرر را تحمل کند و عرفن هم مستر نیست، ایشون میگن باید این مریض بسوزد و بسازد و در منا بماند، چون بهش میگیم حرجیست مبیت در منا بر تو، میگوید خیر یا شک دارم، که حرجی است یا حرجی نیست. میگوییم ضرر محرمی متوجه تو میشود از مبیت در منا، میگوید نخیر، صرفا ضرر است. خب آقای زنجانی میگن با لا ضرر که ما نمیتونیم رفع کنیم این حکم را، چون لا ضرر مربوط میشه اضرار بعض الناس به بعض. اینجا من از ناحیه تکلیف خدا متضرر میشم، با لا ضرر رفع نمیشود. راجع به ممرض، این بحث مهمی است. یک وقت ممرض و پرستار از پرستاری نکردن بیمار خودش به حرج میفته، مادرشه، فرزندشه. اگر این مادر و فرزند که تو بیمارستان تو مکه است، اگه بالا سرش من نباشم برام حرجیه. لا حرج برمیداره وجوب مبیت در منا رو. اما اگر نه، من به حرج نمیافتم، اون بیمار به حرج میافتد به خاطر این که من پرستاری از او نمی کنم در بیمارستان در مکه. اون بیمار به ضرر می افتد، اون بیمار مضطر است به این که من در کنار او باشم. اشکال اینه که من پرستار این بیمار وجوب مبیت در منا چجور ازم رفع بشه؟ جناب آقای خویی، شما لاحرج رو که قبول ندارید تطبیق بشه بر این موارد که از تکلیف من شخص دیگری به حرج می افتد، از تکلیف من شخص دیگری متضرر می شود، تکلیف من خلاف اضطرار شخص دیگر است. شما خودتون سریعاً تو کتاب و نکاح فرمودید نه لا ضرر، نه لا حرج، نه رفع مستر رو الی تکلیف من را بر نمی دارد. کجا این رو فرمودن؟ در بحث اضطرار بیمار به کشف مواضع حساسش را نزد طبیب. حالا اجازه بفرمایید، آقای خویی رو دارم میگم که نظرشون اینه که توضیح میدم. در کتاب و نکاح فرمودن که یک زنیست مضطر شد بره پیش یک پزشک مرد، یا بره پیش پزشک زن مواضع حساسش رو نشون بده. علل قاعده مجوز نداریم که این طبیب نگاه بکنه به این زن. میگید لا هر ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب معنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج این است که خدا هیچ تکلیفی که شما را به حرج بیاندازد قرار نداد. خب تکلیف این زن را به حرمت کشف رفع میکنیم، اما تکلیف طبیب را به حرمت نظر چجور رفع کنیم؟ حرمت نظر بر طبیب که حرجی نیست، ضرری نیست، طبیب که مضطر نیست به نظر. نفرمایید آقا لغو رفع حرمت کشف از این بیمار بدون رفع حرمت نظر از اون طبیب. ایشون میفرمایند که اطلاق یک خطاب اگر در یک جایی لغو بود جاری نمیشه، نه اینکه ما از جیبمون اضافه کنیم به این اطلاق تا این اطلاق از لغویت خارج بشه. ما همچون برنامه‌ای نداریم در اطلاقات. استصحاب بکنیم عدم حاجب رو در مواضع وضو، بعد میگن اثبات نمی کند تحقق قصر را، بگیم خب لغو میشه استصحاب عدم حاجب. خب جوابش اینه لغو میشه جاری نشه. نه اینکه جاری بکنید و یک اثری را که ظاهر دلیل نیست بار کنید، چون هر خطابی مقید است لبن به وجود اثر و عدم لغویت از جریانش، لغو جاری نشه. ایشون میفرماد ولذا ملازمه نداره که بر این زن جائز باشه کشف، این رو ایشون مطرح کردن. میگن اصلا ملازمه ای نیست، ملازمه ای نیست بین این که بر این زن جائز باشه کشف و اون طبیب حرام باشه نظر، ملازمه ای نداره جواز کشف با جواز نظر. ممکنه کشف جایز باشه بر این زن ولی بر طبیب نظر جایز نباشه. مثل موارد اکراه، اگر یک زنی رو اکراه کنن لخ بشو برو خیابون، بر اون جایز لخ شدن چون مکرهه، اگه این کارو نکنه میکشنش و مردم واسن تماشاش کنن بگن جواز کشف بر این زن ملازمه دارد با جواز نظر ما. و میدونید چه سوء استفاده ای میشه؟ حالا اگه یه زنی رو اکراه کنن بر زنا، میگن یا زنا بده یا تو رو میکشیم، زنا بر او زنا دادن بر او جایز میشه، بعد بگیم ملازمه داره با جواز زنا کردن دیگران. این ایشون ایشون فرموده که جواز کشف بر این زن هیچ ملازمه نداره با جواز نظر بر طبیب. و اینم ما اضافه کردیم، اگر میگید لغویت لازم میاد در این موردی که طبیب بیدین پیدا نمیشه و همه طبیب ها متدینن، اونا نگاه نمی کنن، خب این زن کشف بکنه چه اثری داره وقتی هیچ که بهش نگاه نمی کنه؟ میگیم اگه لغوه خب اطلاق جاری نشه. و لذایشون میگه ما در مورد علاج، ضرورت علاج، صحیحه روایت صحیحه داریم که ان اضطرت الی فلیعالجها، اگر زنی مضطر است به رجوع به طبیب مرد برای علاج، جائز است بر این طبیب مرد علاج. این نص خاص دلیله و اینم در خصوص علاجها، بیماری نازایی اسمش تو پزشکی بیماری باشه، عرف بیماری نمیدونه، ضرورت علاج نیست، به خاطر درمان نازایی نمیتونه مراجعه کنه به پزشک مرد مگه به حرج بیفته، و هم به حرج بیفته بر طبیب جایز نمیشه نظر. ولذا در مانعنفی هم میگیم جناب آقای خویی، این ممرض وقتی به حرج نمیفته، به ضرر نمیفته، به اضطرار نمیفته، بیمار به حرج می افتد، این مجوز ترک مبیت این ممرض در منا نیست. تأمل بفرمایید ان شاءالله تا فردا.